بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک. از حضرت سجاد علیه السلام هست جملاتی از مناجات الطائبین، از مناجات 15، مناجات اولش که مناجات الطائبین هست، و این مناجات 15 منسوب به حضرت سجاد علیه السلام زین العابدین هست. جملاتی از اونجاست. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه. یعنی خدایا تو هستی که گشودی برای بندگانت یک دری به سوی عفو و غفران و آمرزش و بخشش خودت، و اسم اون درم توبه گذاشتی. فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا، و فرمودی چنانچه در آیه شریفه هم هست، برگردید به سوی خداوند توبه کنید. البته توبه نسو، یک توبه واقعی حقیقی، توبه ای که دیگه درش بازگشت به گناه نباشه. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. هست دیگه چه عذری هست برای کسی که غفلت بکنه و داخل این در نشه بعد از اون که این در گشوده هست، بسته که نیست. دیگه چه عذری هست برای کسی که از روی غفلت وارد و داخل این در، یعنی در عفو خداوند که توبه باشه، نشه و توبه نکنه. ولا بد فی الموجبت من وجود الموضوع اما محققن و هی الخارجیه او مقدرن فالحقیقیه او ذهنن فالذهنیه. قوله ولا بد فی الموجبت ای فی صدقها و ذالک لان الحکم فی الموجبت به ثبوت شیء لشیء، و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، یا فرع لثبوت المثبت له عن الموضوع. فانما یصدق هذا الحکم اذا کان الموضوع محققا موجودا اما فی الخارج ان کان الحکم به ثبوت المحمول له هناک او فی الذهن کذلک. ثم القضایا الحملیه المعتبره فی العلوم باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثه اقسام. تقسیماتی که تا کنون شده از اول بحث قضایا تا به الان، یک جمع بندی مختصری بکنیم و اون این هست که برای قضیه مطلق قضیه تا کنون دو تا تقسیم ذکر شده. یکی تقسیم قضیه به قضیه معقوله و قضیه ملفوظه بود، چون قضیه که قولون یحتمل الصدق والکذب باشه قول مرکبه، مرکب معقول حساب بکنیم قضیه معقوله میشه، و مرکب ملفوظ حسابش بکنیم قضیه ملفوظه میشه. این یه تقسیم که برای مطلق قضیه ذکر شد. تقسیم دوم که برای مطلق قضیه ذکر شد، تقسیم قضیه بود به قضیه حملیه و قضیه شرطیه، و شرطیه هم به شرطیه متصله و شرطیه منفصله، و این تقسیمم به اعتبار نسبتی بود که بین موضوع و محمول یا مقدم و تالی هست. اگر نسبتی که بین موضوع و محمول یا مقدم و تالی هست اتحاد باشه، یعنی موضوع و محمول در وجود یکی باشن ولو مفهومن دوتا هستن، این قضیه حملیه هست. و اگر نسبت بین مقدم و تالی تعلیق باشه، استلزام باشه، وابستگی باشه، اینم قضیه شرطیه متصله هست. و اگر نسبت بین مقدم و تالی عناد و تنافی و جدائی باشه، اینم قضیه شرطیه منفصله هست. این دوتا تقسیم تا کنون برای قضیه مطلق قضیه ذکر شد، و اما تا کنون چهار تا تقسیم صراحتن و اشارتن برای قضیه حملیه ذکر شده. تقسیم اولی برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه بود به موجبه و سالبه. قضیه حملیه یا موجبه هست و یا سالبه، و این تقسیمم به اعتبار کیف قضیه حملیه بود، یعنی به اعتبار سلب و ایجاب قضیه حملیه. این اولین تقسیمی بود که برای قضیه حملیه ذکر شد. این تقسیم صراحتن هم ذکر شد از طرف مصنف. تقسیم دوم برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه هست به قضیه حملیه زمانیه و قضیه حملیه غیر زمانیه، به خاطری که در همون جا که ایشون گفتن اصطلاحاتی را که بیان می کردن در قضیه حملیه که محکومون علیه را موضوع می گن، محکومون به را محمول می گن، و اون لفظی که دلالت بر نسبت حکمیه می کنه رابطه می گه، و بعدم رابطه را تقسیم کردن به زمانیه و غیر زمانیه، از همون جا این تقسیم به دست آمد که اگر در قضیه حملیه رابطه زمانیه بود، قضیه حملیه میشه قضیه حملیه زمانیه، و اگر رابطه غیر زمانی بود، قضیه حملیه میشه قضیه حملیه غیر زمانیه. پس ملاک این تقسیمم و این تقسیم به اعتبار رابطه بود، البته به لحاظ زمانی بودن رابطه و عدم زمانی بودن رابطه. تقسیم سومی برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه بود به قضیه حملیه ثنائیه و قضیه حملیه ثلاثیه. چون این تقسیم مال قضیه حملیه بود، به خاطر اینکه ایشان اصطلاحاتی که در قضیه حملیه بود و اجزاء قضیه حملیه را که سه تا هست داشتن بیان می‌کردند، و یسمى المحکوم علیه موضوعا و المحکوم بهی محمولا و دال علی النسبه رابطتن و قد استعیر لها هو بعد و الا فشرطیتون، این اصطلاحات مربوط به قضیه حملیه بود و ایشان در صدد بیان اجزای قضیه حملیه بودند. پس تقسیم سومی برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه است به قضیه ثنائیه و ثلاثیه. این تقسیم هم باز به اعتبار رابطه مثل همون تقسیم دوم، اما به یه لحاظ دیگری. این تقسیم هم به اعتبار رابطه هست، اما به لحاظ ذکر رابطه و عدم ذکر رابطه. تقسیم دومی که تقسیم قضیه حملیه به زمانیه و غیر زمانیه بود، اونم به اعتبار رابطه بود، اما به لحاظ زمانی بودن و عدم زمانی بودن رابطه. این تقسیم سومی هم که تقسیم قضیه حملیه به ثنائیه و ثلاثیه باشه، به اعتبار رابطه هست، اما به لحاظ ذکر رابطه و عدم ذکر رابطه. این سه تا تقسیم. البته حالا بعدن تعریف جهت که بشه، در قضیه حملیه مثلا اگر که رابطه هم ذکر بشه، خب یه موضوع داره یه محمول، رابطه هم ذکر بشه و جهت هم که بعدن تعریفش میاد ذکر بشه، قضیه را قضیه رباعیه میگن، که حالا این جهت تعریفش بعدن خواهد آمد. همون قضیه حملیه علاوه بر ذکر رابطه، اگر جهت هم که حالا بعدن تعریفش میاد در قضیه ذکر بشه، قضیه حملیه را رباعیه میگن. این سه تا تقسیم برای قضیه حملیه. تقسیم چهارمی برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه بود به اقسام هفتگانه که شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصورات اربع باشه، که قضیه محصوره را مصوره هم بهش میگن، همون که سور درش ذکر شده و بیان کمیت افراد موضوع میکنه. و این تقسیم چهارمی به اعتبار موضوع بود، به اعتبار موضوع قضیه حملیه بود. البته این تقسیم چهارمی به اعتبار موضوع قضیه حملیه بود، اما به لحاظ تشخص و عدم تشخص موضوع، جزئیت و عدم جزئیت موضوع، جزئی بودن یا جزئی نبودن موضوع، به این لحاظ بود. پس تقسیم چهارمی هم که در این تقسیم 7 قسم قضیه حملیه پیدا می کرد، این تقسیم چهارمی برای قضیه حملیه هم به اعتبار موضوع قضیه حملیه بود، اما به لحاظ تشخص و عدم تشخص قضیه حملیه، جزئیت و عدم جزئیت قضیه حملیه. ملاحظه می فرمودید که می گفتیم موضوع در قضیه حملیه یا جزئیه یا جزئی نیست، کلی هست، و اینجوری تقسیم را شروع می کردیم. امروز ایشان می خوان تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه ذکر بکنن، که در این تقسیم هم قضیه حملیه 3 قسم پیدا می کنه، که قضیه حملیه 3 قسمش در این تقسیم خارجیه، حقیقیه و ذهنیه باشه. 3 قسم قضیه حملیه بنابر این تقسیم که تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه هست، قضیه حملیه پیدا میکنه: خارجیه، حقیقیه و ذهنیه. این تقسیم به چه اعتباری هست؟ این تقسیم هم به اعتبار موضوع قضیه حملیه هست، مثل تقسیم قبلی، اما به لحاظ دیگری. این تقسیم پنجمی هم برای قضیه حملیه به اعتبار موضوع قضیه حملیه هست، البته به لحاظ کیفیت وجود موضوع. کیفیت وجود موضوع قضیه حملیه چجوری هست؟ به لحاظ کیفیت وجود موضوع. اینم تقسیم پنجمی. تقسیم چهارمی که 7 قسم پیدا میشد برای قضیه حملیه، به اعتبار موضوع بود، به لحاظ تشخص و عدم تشخص موضوع. این تقسیم پنجمی هم که قضیه حملیه 3 قسم در این تقسیم پیدا میکنه، این تقسیم هم به اعتبار موضوع قضیه حملیه هست، اما به لحاظ کیفیت وجود موضوع. اما بیان این تقسیم پنجم، ایشان می‌فرمایند که قضیه حملیه، حالا ملاحظه می‌فرماید که این تقسیم چطور به اعتبار موضوع، اونم به لحاظ کیفیت وجود موضوع، تقسیم را که مطرح بکنیم و بیان بکنیم روشن میشه. ایشان می‌فرمایند که در قضیه حملیه یا حکم میشه بر موضوع موجوده در خارج محققاً، یا اینجوری است که حکم میشه در قضیه حملیه بر موضوعی که موجوده در خارج محققاً موجوده، حقیقتاً موجوده، مثل این که این قضیه را قضیه خارجی هم میگن، مثل که میگیم کل انسان حیوانون، در اینجا حکم کردیم بر موضوعی که موجوده در خارج، محققاً هم موجوده در خارج، یعنی حقیقتاً الان موجوده در خارج، و میگیم کل انسان حیوانون، یعنی اون چی که الان در خارج موجود است محققاً حقیقتاً و انسان هم هست، این حیوانه، این قضیه خارجی است. یا مثلا میگیم کل من فی العسکر قتله، هر کی در لشکر بود کشته شد. اینجا حکم کردیم بر افراد، بر موضوعی که موجوده در خارج محققاً، یعنی تمام افراد لشکری که محققاً الان در خارج بودن حقیقتاً اینها کشته شدن، این قضیه را قضیه خارجیه بهش میگن. و یا این که در قضیه حملیه حکم میکنیم بر موضوع موجود در خارج اما مقدرن نه محققن، حکم میکنیم بر موضوع موجود در خارج مقدرن، یعنی حکم میکنیم بر یک موضوعی که فرض شده وجود خارجیش، فرض شده وجودش در خارج، الان موجود نیست اما فرض شده وجودش در خارج، بعدها مثلا وجود پیدا میکنه، که این قضیه را قضیه حقیقیه میگن. مثلا باز همون مثال میگیم کل انسان حیوانون، اگر این قضیه باز قضیه حقیقیه باشه، حکم کردیم بر موضوعی که موجوده در خارج مقدرن، یعنی بر موضوعی که فرض شده وجودش در خارج، کل انسان الحیوانون اگر قضیه حقیقیه باشه معناش این میشه، یعنی هر چیزی که در خارج پیداش بشه که انسان باشه این بر فرض وجودش حیوان خواهد بود. حالا نه که الان موجوده، انسانایی که بعدن میان، هر چیزی که در خارج پیدا بشه که انسان باشه این چنین چیزی بر فرض وجودش در خارج حیوان خواهد بود. این را قضیه حقیقیه بهش میگن که حکم شده بر موضوع موجوده در خارج اما مقدرن، یعنی موضوعی که فرض شده وجودش در خارج. بعد ایشان میفرمایند که این قضیه حقیقیه این باید در یک موضوعاتی معتبر هست، این قضیه حقیقیه در یک موضوعاتی که افرادش ممکنه تحقق باشن، یعنی افرادش ممکن باشه وجود گرفتنشون در خارج، نه که ممتنع باشه. چون آخه میخواییم اینجا حکم میکنیم بر چه؟ ما حکم میکنیم بر موضوعی که موجوده در خارج مقدرن. خب باید این موضوع یک موضوعی باشه که افرادش ممکن باشه تحقق و وجودشون در خارج، تا ما اینکه فرض بکنیم وجودشون رو در خارج، نه این که ممتنع و تحقق باشه. پس این قضیه حقیقیه معتبر است در موضوعاتی که، در یه موضوعات کلیهی که، در یه کلیهایی که، در یه موضوعاتی که افرادشون ممکنه و تحقق باشه وجود گرفتنشون در خارج ممکن باشه، نه ممتنه. ممتنه نباشه مثل لاشه. لاشه یک کلیست که خب افرادش ممتنه وجود بگیرن در خارج، اون چه در خارج وجود پیدا بکنه شیء موجوده، لاشه که نیست. یا مثلا شریک الواری، و شریک الواری یک مفهوم کلیست، اما این یک موضوعیست، یک کلی هست که افرادش ممتنه وجود پیدا کردنش در خارج، چنانچه در اقسام شش هفتگانه کلی وقتی عرض می کردیم. اینم قضیه حقیقیه. و یا این که در قضیه حملیه حکم میشه بر موضوعی که موجود است در ذهن، این قضیه را هم قضیه ذهنیه بهش میگن. مثل که میگیم شریک الواری ممتنه، اون در اینجا حکم کردیم بر چه؟ بر یک موضوعی که موجود در ذهن هست. او شریک الواری که ما تصور کردیم و بعد حکم میکنیم که این شریک الواری ممتنه که در خارج وجود پیدا بکنه، شریک الواری ممتنه اون یعنی چی؟ یعنی اونی که عقل فرض کرده او شریک الواریه، یعنی اونی که به عنوان شریک الواری در ذهن تصور شده، این را در ذهن ما حکم میکنیم به این که وجود گرفتنش در خارج ممتنه. یعنی شریک الواری ممتنه اون حکم شده بر موضوعی که موجوده در ذهن، چون شریک الواری در خارج که آقا موجود که نیست، این را هم بهش قضیه ذهنیه بهش میگن. و ایشون میگن که چطور قضیه حقیقیه معتبر بود در موضوعاتی که افرادش ممکن باشه تحققشون در خارج، این قضیه ذهنیه هم معتبر شده در موضوعاتی که، در کلیاتی، در موضوعاتی که افرادشون ممتنع باشه تحققشون در خارج، مثل شریک الواری مثلا، که میگیم شریک الواری ممتنع، اون حکم میکنیم بر موضوع موجود در ذهن. و این قضیه ذهنیه معتبر دانستن این را در اون موضوعات کلیهی که افرادشون ممتنع و تحقق باشن، یعنی تحقق افرادش در خارج ممتنع باشه. این تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه به اعتبار موضوع قضیه حملیه، البته به لحاظ کیفیت وجود موضوع قضیه حملیه. حال ایشون قبل از آنی که این تقسیم پنجمی را بفرمایند و ذکر کنند، بعضی از احکام موضوع قضیه حملیه را بیان می‌فرمایند، مطرح می‌فرمایند. بعضی از احکام موضوع قضیه حملیه که ببینیم موضوع قضیه حملیه چه حکمی داره، چه احکامی داره. بعضی از احکام موضوع قضیه حملیه را قبل از بیان این تقسیم ایشون بیان می‌فرمایند. و اون این است که می‌فرمایند ولا بد فی الموجبت من وجود الموضوع، در قضیه حملیه موجبه ناچار باید موضوع موجود باشه، به خلاف قضیه حملیه سالبه. این حکمی است که برای موضوع قضیه حملیه بیان میکنن که موضوع قضیه حملیه در قضیه حملیه موجبه باید موجود باشه و در حملیه سالبه لازم نیست موجود باشه. این حکمه وجود و موضوع لایجابیه حتمون. و اما توضیح این بعض از احکام موضوع و این حکمی که برای موضوع قضیه حملیه بیان میکنن، توضیحش اینه: قضیه چه قضیه حملیه موجبه باشه و چه قضیه حملیه سالبه باشه، اینها در یه چیز با هم شریکن و یک مابه الاشتراکی با هم دارن، و این قضیه حملیه موجبه با سالبه در یه چیزم از هم جدا میشن و مابه الامتیازی دارن. اما مابه الاشتراکشون قضیه حملیه آقا چه موجبه باشه و چه سالبه باشه حکمه. نهایت در قضیه حملیه موجبه حکم به ثبوت شیء برای شیئی، در قضیه حملیه سالبه حکم به سلب شیئی هست از شیئی، نفی شیئی هست از شیئی. اجالتا در قضیه حملیه موجبه باشه یا سالبه حکمه. نهایت در حملیه موجبه حکم به ثبوت شیئی است برای شیئی، در قضیه حملیه سالبه حکم به نفی شیئی است از شیئی. حالا که اینجوری شد که قضیه حملیه خواه موجبه خواه سالبه حکمه، حکم یه ظرفی میخواد، یه وعایی میخواد، یک نشئه‌ای میخواد، یک مقامی میخواد که بهش مقام اثبات گفته میشه، که ذهن باشه. حکم در ذهن حکم میشه. حالا که قضیه حملیه موجبه یا سالبه حکمه، این حکم یک ظرفی میخواد، یک وعایی میخواد، یک نشئه‌ای میخواد، یک مقامی میخواد که مقام اثبات بهش گفته میشه، که ذهن باشه. عرض میکنم که حالا این حکم، الان در ذهن ما حکم میکنیم به ثبوت شیئی برای شیئی در قضیه حملیه موجبه، یا حکم میکنیم به سلب شیئی و نفی شیئی از شیئی در قضیه حملیه سالبه. حالا که اینجوری شد، پس ظرف حکم، وعاء حکم، نشئه حکم، مقام اثباته که ذهن باشه. این ظرف حکمه. حکم در ذهن، در خارج که نیست. در ذهن ما حکم میکنیم به ثبوت شیئی برای شیئی یا نفی شیئی از شیئی. حالا که اینجوری شد، حکم در مقام اثبات یعنی در ذهن مقتضی وجود موضوعه. وجود موضوع را طلب میکنه حکم، چون آخه حکمی که مخیم بکنیم آقا باید موضوع را تصور کنیم، باید محمولم تصور کنیم، بعد حکم کنیم به ثبوت این محمول برای این موضوع یا حکم کنیم به نفی این محمول از این موضوع. اینم حالا ما به اشتراک قضیه حملیه موجبه و سالبه همینجاست، فرقی در سالبه و موجبه نمی کنه. حکم در مقام اثبات یعنی در ذهن مقتضی وجود موضوعه، چه قضیه حملیه موجبه باشه و چه قضیه حملیه سالبه باشه موضوع طلب می کنه حکم، چون حکم باید موضوع را تصور کنیم در ذهن، محمولم تصور کنیم، بعد حکم کنیم به ثبوت محمول برای موضوع چنانچه در قضیه موجبه هست، یا حکم کنیم به نفی محمول از موضوع چنانچه در قضیه حملیه سالبه است. این فرقی هم بین قضیه سالبه و موجبه نمی کنه. این حکم مقتضی وجود موضوع در مقام اثبات در ذهن، هم در سالبه و هم در موجبه. و اما غیر از مقام اثبات یک مقام ثبوتی هم داریم. مقام ثبوت اون مقامی است که محمول برای موضوع در اون مقام و ظرف ثابته. چه ما قضیه تشکیل بدیم و حکم بکنیم، چه قضیه تشکیل ندیم و حکم نکنیم، اونم مقام ثبوت بهش گفته میشه. مقام ثبوت یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته. میخواد حالا ما حکم بکنیم قضیه تشکیل بدیم، میخواد حکم نکنیم و قضیه تشکیل ندیم، محمول در اون مقام برای موضوع ثابت. اینم مقام ثبوت بهش گفته میشه. حالا محمولم در مقام ثبوت، فرق قضیه موجبه و سالبه اینجا پیدا میشه. محمول در مقام اثبات حکم مقتضی وجود موضوع بود، در مقام ثبوت که مقامی است که محمول برای موضوع در اون مقام ثابته، چه ما حکم بکنیم چه نکنیم، در مقام ثبوت محمول مقتضی وجود موضوعه، محمول وجود موضوع طلب میکنه. در مقام اثبات حکم مقتضی وجود موضوع بود چه در سالبه و چه در موجبه. در مقام ثبوت یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته صرف نظر از حکم ما و قضیه ما، در مقام ثبوت هم محمول مقتضی وجود موضوعه، موضوع طلب میکنه. اینجا فرق است بین قضیه موجبه و سالبه. یعنی در مقام ثبوت محمول مقتضی وجود موضوع در قضیه حملیه موجبه، نه در قضیه حملیه سالبه. چون در قضیه سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، سالبه میگن گای منتفیس به انتفاع موضوع. یه وقت ما میگیم زیدون لیسه به عالمین، خب زیدی هست و عالم نیست، میگیم زیدون لیسه به عالم. اما یه وقت هم هست میگیم زیدون لیسه به عالمین، اصلا زیدی نیست در خارج تا عالم باشه، که اینجا سالبه منتفیس به انتفاع موضوع، اصلا موضوعی نداره. چون سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، لذا در مقام ثبوت یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، چه ما حکم بکنیم چه نکنیم، در مقام ثبوت محمول مقتضی وجود موضوع هست در قضیه موجبه. البته اگر بخواد قضیه موجبه صادقه باشه ها، اگر بخواد کاذبه باشه که هیچ بر هیچ. اگر بخواد قضیه حملیه موجبه صادقه باشه، محمول در مقام ثبوت مقتضی وجود موضوع هست در قضیه حملیه موجبه، اگر بخواد حملیه موجبه صادقه باشه. محمول مقتضی وجود موضوع یعنی وجود موضوع طلب میکنه، مقتضی وجود موضوع در همون مقام ثبوت ها، در همون مقامی که محمول بر موضوع ثابته. مثلا اگر در قضیه حملیه در موجبه حکم بکنیم به ثبوت محمول برای موضوع در خارج، اینجا مقام ثبوت چه هست؟ مقام ثبوت خارجه، چنانچه در قضیه خارجیه و حقیقیه اینجوری هست. خب اینجا محمول مقتضی وجود موضوع هست در کجا؟ در همین مقام ثبوتی که خارج باشه. اجالتاً اگر قضیه موجبه بخواد صادقه باشه، محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت، یعنی در اون مقامی که محمول بر موضوع ثابته صرف نظر از حکم ما. حالا اگر در قضیه حملیه موجبه حکم بکنیم به ثبوت محمول برای موضوع در خارج، چنانچه در خارجیه و حقیقیه اینجوریه، که میگیم محمول برای موضوع خارج ثابت است در خارج، خب اینجا محمول مقتضی وجود موضوع است در این حملیه موجبه اگر بخواد صادقه باشه، مقتضی وجود موضوع در خارج، در همون مقام ثبوت، مقام ثبوت در اونجا خارجه که محمول برای موضوع در خارج ثابته، در همون مقام هم محمول مقتضی وجود موضوع در قضیه حملیه موجبه اگر بخواد موجبه صادقه باشه. و اگر که در قضیه حملیه موجبه حکم بکنیم به ثبوت محمول برای موضوع در ذهن، چنانچه در ذهنیه اینجوری بود، که بگیم محمول برای موضوع در ذهن ثابته، اونجا مقام ثبوت چه است آقا؟ یعنی مقامی که محمول برای موضوع ثابته ذهنه. خب باز محمول مقتضی وجود موضوع هست در قضیه حملیه موجبه اگر بخواد موجبه صادقه باشه، در همون مقام ثبوت یعنی در ذهن، خب باید این موضوع در ذهن موجود باشه. اینجا فرق بین قضیه حملیه موجبه و حملیه سالبه. در قضیه حملیه موجبه حکم مقتضی وجود موضوعه، در مقام ثبوت اگر بخواد موجبه صادقه باشه، این در موجبه هست. اما در قضیه سالبه محمول مقتضی وجود موضوع نیست. چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، زیدون لیسه به عالمین، هم زیدی باشه و عالم نباشه این قضیه درسته.
و هم اصلا زیدی نباشه، سالبا منتفی باشه به انتفاع موضوع، اصلا موضوعی نداشته باشه، بازم ما بگیم زیدون لیس به عالمین، درسته، چون سالبا به انتفاع موضوع میشه. حالا دلیل این مطلب چه هست؟ چرا در مقام ثبوت محمول مقتضی وجود موضوع هست در قضیه موجبه اگر بخواد موجبه صادقه باشه، و اما محمول مقتضی وجود موضوع در قضیه سالبه نیست و قضیه سالبه به انتفاع موضوع هم میشه؟ محشی علیه الرحمه میفرماین دلیل این مطلبی که ما میگیم که وجود و موضوع لایجابیه حتمون، محمول مقتضی وجود موضوع هست در قضیه موجبه اگر بخواد صادقه باشه، اما در سالبه نه، محمول مقتضی وجود موضوع نیست چون سالبه به انتفاع موضوع هم میشه. دلیل این مطلب قاعده است که در محیط فلسفه و منطق مشهور است به نام قاعده فرعیه. دلیل ما قاعده فرعیه. قاعده فرعیه قاعده ای هست که در محیط منطق و فلسفه کاروان علم منزل ها سپرد، تا به کی باشی عقب از کاروان. این قاعده ای هست که در فلسفه و در منطق گفته میشه که مشهور هم است به نام قاعده فرعیه، و اون قاعده اینه که میگن که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. این قاعده فرعیه بهش میگن چون کلمه فرع درش هست. ثبوت و شیئن یعنی ثبوت محمول، لشیئن برای شیئی که چه باشه؟ که موضوع باشه. فرع و ثبوت المثبت له، فرع ثبوت مثبت له یعنی فرع ثبوت موضوعه. مثبت له همون موضوع، همون شیء اولی، همون موضوع که یه چیزی را براش اثبات میکنیم، یه محمولی را براش اثبات میکنیم. ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت یک شیئی برای شیئی فرع ثبوت او شیء اولی است، یعنی موضوع. خب حالا در قضیه حملیه موجبه حکم میکنیم به چه؟ به ثبوت شیئی برای شیء، و ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت موضوعه، پس باید موضوع در قضیه حملیه موجبه موجود باشه، و محمول در مقام ثبوت مقتضی وجود، عرض میکنم که وجود موضوع هست. و اما در قضیه سالبه چه؟ آیا حکم به ثبوت شیئی است برای شیئی؟ نه، حکم به نفی شیئی است از شیئی، حکم به سلب شیئی است از شیئی، لذا لازم نیست موضوعش موجود باشه، لذا سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، لذا محمول دیگه مقتضی وجود موضوع در سالبه نیست چون سالبه به انتفاع موضوع هم میشه. سالبه گاهی هم منتفی است به انتفاع موضوع. زیدون لیس بقائم هم درسته، این قضیه سالبه که زیدی باشه و قائم نباشه، هم درسته که اصلا زیدی اصلا در دار تحقق نیست و قائم هم نیست، هر دوش درسته. دلیل این مطلب و دلیل این حکمی که برای موضوع قضیه حملیه کردیم، این عرض میکنم که قاعده فرعیه هست. ولا بد فی الموجبت من وجود الموضوع، ولا بد است در قضیه حملیه موجبه از وجود موضوع، موضوع باید موجود باشه در مقام ثبوت، یعنی در همون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، حالا چه ذهن چه خارج، مقام ثبوت در قضیه خارجی خارجه، یعنی مقامی که محمول برای موضوع ثابته خارجه، یا در حقیقی هم همینجوری نهایت در خارجیه حکم بر موضوع موجود در خارج محققا میشه، در حقیقی مقدره. در ذهنیه قضیه ذهنیه مقام ثبوت کجاست؟ ذهنه، یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته ذهنه، محمول مقتضی وجود موضوع است در مقام ثبوت در قضیه موجبه، اگر البته بخواد قضیه موجبه صادقه باشه، اگه بخواد کاذبه باشه که هیچ، کاذبه بخواد باشه بگیم که اجتماع نقیزین موجودون، اجتماع نقیزین در خارج موجوده، این که کاذبه، اینجا که دیگه عرض میکنم محمول مقتضی وجود موضوع نیست، پس اجتماع نقیزین باید موجود باشه در خارج تا این براش ثابت باشه، نه، اگه بخواد صادقه باشه. ولابد فی الموجبت من وجود، ناچار باید در قضیه حملیه موجبه موضوع موجود باشه در مقام ثبوت، در همون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، حالا ذهن میخواد باشه یا خارج میخواد باشه، موضوع باید در قضیه حملیه موجبه موجود باشه. اگر بخواد موجب صادقه باشه، محمول مقتضی وجود موضوع است در قضیه حملیه موجبه در مقام ثبوت، ولی در طالبه اینجوری. حالا اما محققا، حالا که باید در قضیه حملیه موضوع موجود باشه، حالا اگر موضوع موجود باشه، عرض میکنم در خارج و اونم محققا، اون تقسیم قضیه حملیه است، یعنی اگر در قضیه حملیه حکم شده باشه بر موضوع موجود در خارج محققا، که الان واقعا حقیقتا موجوده در خارج و هی الخارجیه، این قضیه حملیه را قضیه خارجیه بهش، اون مقدرن، یا اینکه حالا که باید در قضیه حملیه موجبه موضوع موجود باشه، در قضیه حملیه عرض میکنم که موضوع باید موجود باشه، اگر که در قضیه حملیه اینجوری بود که موضوع موجود بود در خارج اما مقدرن، یعنی حکم بشه در قضیه حملیه بر موضوع موجود در خارج مقدرن، یعنی اون موضوعی که فرض شده وجودش در خارج، الان موجود نیستا، فرض شده بعدها وجود پیدا میکنه، فل حقیقیه، اینم قضیه حقیقیه بهش میگن، او ذهنن فل ذهنیه، یا اینکه اگر موضوع در قضیه حملیه موجود باشه در ذهن، یعنی در قضیه حملیه حکم بشه بر موضوع موجود در ذهن، اینم قضیه را قضیه ذهنیه بهش میگن. قوله ولا بد فی الموجبته، عرض میکنم دیروز آقا ما گاهی اشتباهات لفظی داریم، اون جایی که قضیه مهمله را ایشون معنام کردن بالای همین صفحه که آقایون الان هستن، بالای صفحه از کل ما صدق الحکم علا افراد الموضوع فی الجمله، که معنای قضیه حملیه مهمله باشه، یعنی هرگاه صدق بکنه حکم بر افراد موضوع فی الجمله، فی الجمله را همام است که کلن او بعضن میگفتیم و این غلطه، نه آخه در قضیه مهمله حکم میشه بر افراد موضوع اما بیان کمیت افراد نمیشه، این فی الجمله یعنی قطع نظر از جمیع افراد یا بعض افراد، فی الجمله معناش اینا، همون معنای قضیه مهمله، یعنی هرگاه صدق بکنه حکم بر افراد موضوع، چون در قضیه مهمله حکم میشه بر افراد موضوع، اما فی الجمله یعنی با قطع نظر از جمیع افراد موضوع یا بعض افراد موضوع بیان کمیت افراد نشه، که معنای قضیه مهمله است، هرگاهی صدق بکنه عرض میکنم که قضیه جزئیم صدق خواهد کرد. اینا گاهی اشتباهات لفظیه و خود آقایونم خب لابد متوجه میشن. بعد قوله ولا بد فی الموجبه، قول مصنف که خواست بعضی از احکام موضوع قضیه حملیه را بیان کنه، یه حکمی برای موضوع بگه که موضوع قضیه حملیه در موجبه باید باشه ولی در طالبه لازم نیست باشه، این حکم که میخواد بیان کنه اینجوری گفت ولا بد فی الموجبه، یعنی چه؟ اولا ای فی صدقها، یعنی در صدق قضیه موجبه، یعنی اگر قضیه موجبه بخواد صادقه باشه، محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت در قضیه حملیه موجبه. اینجاها آقا عرض میکنم زیر این کلمه ای فی صدقها، ای حاشیه‌ها و شراها و جواب از اشکال مقدره و همون حرفی که ما زدیم که نسبت به مقام اثبات حکم مقتضی وجود موضوعه، هم در قضیه سالبه هم در قضیه موجبه، اما در مقام ثبوت محمول مقتضی وجود موضوعه در قضیه موجبه تنها، یه به همون بیانی که ما عرض کردیم اون بهتره دیگه، آمدن این ای فی صدقه ها نمیدونن این جواب از اشکال مقدره، مطلب راه پیچوندن، عرض میکنم که اشکال مطرح کردن باز این ای فی صدقه ها جوابو گرفتن، او کارا لازم نیست به نظر ما، همینجوری که عرض کردیم ای فی صدقه ها یعنی در صدق قضیه موجبه، یعنی اگر قضیه موجبه بخواد صادقه باشه، محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت، در مقام ثبوت که یعنی مقامی که محمول برای موضوع ثابته، باید موضوع موجود باشه در قضیه موجبه، اگر که موجبه بخواد صادقه باشه، اما اگه خواست کاذبه باشه، بیام بگیم که شریک الباری نعوذ بالله موجودن، یعنی در خارج، که بگیم مقام ثبوتش هم مثلا این حکم، حالا یه منکر یه مشرک بگه این حکم هم ثابت است برای این موضوع در خارج، اینجوری میگه دیگه، خب اینجا چون قضیه کاذبه و مخالف با واقعه، اینجا محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت یعنی در خارج نیست، که حتما باید این موضوع قضیه همدیگه موجود باشه تا اینکه این محمول براش ثابت باشه. نه، اگه بخواد صادقه باشه قضیه موجبه، البته محمول طلب میکنه وجود موضوع را در قضیه حمله موجبه در مقام ثبوت، یعنی اون مقامی که محمول بر موضوع ثابته. اگر مقام ثبوت اون مقامی که محمول بر موضوع ثابته ذهنه، چنانچه در قضیه ذهنیه اینجوریه، خب محمول طلب میکنه وجود موضوع را در ذهن، علاوه بر اینکه حکمم طلب میکنه وجود موضوع را در ذهن، اون که به جای خود در مقام اثبات و ذهن، اون که فرق بین قضیه موجبه و سالبه نیست، حکم مقتضی وجود موضوع از چه سالبه چه موجبه، چون سالبه حکم به نفی شیء از شیء، موجبه هم حکم به ثبوت شیء برای شیء، و حکم باید موضوع تصور بشه در ذهن، محمول هم تصور بشه و بعد حکم بشه، یا به ثبوت محمول برای موضوع یا به نفی محمول از موضوع. و اگر که مقام ثبوت خارجه، یعنی اون مقامی که عرض میکنم محمول برای موضوع ثابته خارجه، چنانچه در قضیه خارجیه و حقیقیه اینجوری هست، اونجا هم محمول آقا مقتضی وجود موضوع در همون مقام ثبوت که خارج باشه، یعنی در خارج باید موضوع این قضیه حمله موجبه موجود باشه. اما در سالبه نه، چون در سالبه عرض میکنم گاهی منتفی به انتفاع موضوع میشه، به انتفاع موضوع هم درسته، چون ثبوت شیء برای شیء نیست، اما در حمله چون ثبوت شیء این شیء هست، محمول میخواد ثابت بشه برای این موضوع، لذا محمول در مقام ثبوت طلب میکنه وجود موضوع را در موجبه، چون موجبه ثبوت شیء لشیء هست، و ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له که قاعده فرعیه به ما میگه. اما قضیه سالبه که نفی شیء است از شیء، معونه زیادی که لازم نداره، به انتفاع موضوع هم درست میشه. ای فی صدقها، یعنی لابد دست در موجبه از وجود موضوع در مقام ثبوت، در اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، البته در صدق قضیه موجبه، یعنی اگر قضیه موجبه بخواد صادقه باشه، اگه خواست کاذبه باشه که هیچ بر هیچ. و ذالک لان، حالا چرا، حالا این دلیلش چه است؟ و ذالک لان الحکم فی الموجبته به ثبوت شیء لشیء، دلیل این مطلب که در مقام ثبوت باید موضوع قضیه حمله موجبه موجود باشه، محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت در قضیه حمله موجبه، چون حکم در قضیه موجبه به ثبوت شیء است برای شیء، به ثبوت شیء است که محمول باشه برای شیء است که موضوع باشه. مصنف در اول تقسیم قضیه به حملی قضیه حملی به حملیه و شرطیه گفت فإن کان الحکم فیا به ثبوت شیء لشیء او نفیه عن فحملیتون موجبتن او سالبتن، پس در قضیه حملیه موجبه حکم به ثبوت شیء است برای شیء. خب حالا که اینجوری شد، از این و ثبوت و قاعده فرعیه است، چون کلمه فرع هم داره قاعده فرعیه بهش میگن، که این قاعده فرعیه در محیط منطق و فلسفه مطرح میشه، که این قاعده البته عرض میکنم که حالا به طور کاملش ما عرض نکردیم، حرفایی درش هست. قاعده فرعیه میگن که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له لس ثابت، علامه طباطبایی قدس سر روح القدوسی ایشان هم که میفرمایند که ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له و ثابت، که اون در جای خودش بحثایی هست در این قاعده. اجالتا حالا که در قضیه حمله موجبه حکم به ثبوت شیء برای شیء، یعنی حکم به ثبوت محموله برای موضوع، حالا قاعده فرعیه میاریم جلو، و ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، و ثبوت شیء که محمول باشه برای شیئی که موضوع باشه فرع ثبوت مثبت له هست، یعنی او شیء اولی یعنی موضوع، و باید موضوعی باشه ثابت باشه تا اینکه این محمول هم ثابت باشه براش. آخه موضوعی اصلا در خارج نباشه این محمول برای چی ثابت باشه؟ ثبوت و شیء لشیء این فرع ثبوت مثبت له، مثبت له یعنی اونی که یه چیز دیگه برش ثابته، یعنی شیء اولی یعنی موضوع که محمول براش ثابته، و ثبوت و شیء لشیء و ثبوت شیئی که محمول باشه برای شیئی که موضوع باشه فرع ثبوت مثبت له، یعنی او شیء اولی است عن الموضوع، یعنی موضوع باید موضوع باشه. خب پس دیدیم که دلیل این که محمول مقتضی وجود موضوع در مقام ثبوت در قضیه حمله موجبه این قاعده فرعیه بود، اما در قضیه سالبه که آقا ثبوت و شیء لشیء که نیست، نفی شیء از شیء، لذا محمول هم در مقام ثبوت مقتضی وجود موضوع در قضیه سالبه نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوع هم گاهی صادق میشه، درست میشه، اما موجبه به انتفاع موضوع هیچ وقت صدق نمی کنه، چون ثبوت و شیء لشیء هست و فرع ثبوت المثبته. یه خدا میدونه ما خیلی فکر میکردم چجوری این مطالب را بیان کنم که قابل فهم باشه، هست البته، ولی بنده خودم ذهنم کنده، هی تکرار میکنم برای خودم جا بیفته. آقایون که الحمدلله با اشاره ما لب وا بکنیم که آقایون عرض میکنن مطلب رو تا تهش میخونن، اما خب ما خیلی زحمت کشیدیم خدا میدونه که چجوری مطلب رو بیان بکنیم که حتی المقدور ساده بشه. اما گاهی هست آقا معانی هرگز اندر حرف ناید که بهر قلزم اندر ظرف ناید. گاهی هست دیگه چه بکنه آدم، اصطلاحاته، یه حقایقی هست، یه مطالبی است که دیگه نمیشه ساده ترش کرد. این هست که یه مقدار ما میایم پایین، یه مقدارم آقایون تشریف بیارن بالا، چرت نزنن، دقت بفرماین. اگر کسی این عرائض دست و پا شکسته ما اولا دیر نیاد، یه رب که از بحث گذشته سر و کلش یا از اون طرف یا از اون طرف پیدا بشه اینجوری نباشه، از اول تشریف بیارن، چون سابق تا آقا به عکس بوده، عرض میکنم حالا که حساب شاگرد و استادی نیست، ولی خب سابقا اینجوری بود که مثلا اینایی که میرفتن متعلمین و اینها یه چند دقیقه زودتر میرفتن، اما حالا به عکس شده، بعد مثلا اینایی که میخوان درسی بگن اینا یه چند دقیقه عرض میکنم زودتر بیان، و تازه شاید کارم به جایی برسه که یه چرخی هم سوار بشن برن در خونه یکی یکی آقا بیاین که ما میخوایم یه صفحه مباحثه کنیم. حالا که اینجوری شده، خب اینم از علائم آخر الزمان لا بود. عرض میکنم که شرطش اینه که اول تشریف بیارن، اول وقت حواس جمع باشه، عرض میکنم یه دفعه حواسشون متفرق نشه، و اگر به عرائض دست و پا شکسته ما از اول تا آخر گوش بکنن فکر نمیکنم مطلب مبهم بمانه جاییش، صفحه کتاب فکر میکنم صاف بشه و روشن بشه، اگر البته حواسشون پرت نشه و گوش بفرمان. یکی از آقایون میفرمودن ما حواسمون پرت میشه، خب چه بکنم بنده که حواست نشه آقا. بله خب این تام و انما یستقو هذا الحکم اذا کان الموضوع محققا موجودا، پس همانا صدق میکنه این حکمی که در قضیه موجبه هست که به ثبوت شیء است برای شیء، کی صدق میکنه؟ اذا کان الموضوع محققا موجودا، وقتی موضوع محقق و موجود باشه، چون حملیش ثبوت شیء برای شیء آمده، ما شیء را برای شیء ثابت کردیم و این فرع بر اینه که موضوع موجود باشه، محقق باشه، پس همانا صدق میکنه این حکم، این حکمی که در قضیه موجبه میشه به ثبوت محمول برای موضوع، کی؟ وقتی که موضوع محقق باشه و موجود باشه در مقام ثبوت، یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، در اون مقام باید محقق و موجود باشه. حالا محقق و موجود باشه اما فی الخارج یا در خارج، اگر مقام ثبوت کجا باشه؟ خارج باشه، مثل قضیه خارجیه یا حقیقیه. ان کان الحکم به ثبوت المحمول له هناک، اگر که حکم در قضیه حملیه موجبه به ثبوت محمول باشه برای موضوع در خارج، یعنی اگر مقام ثبوت خارج باشه، یعنی مقامی که محمول برای موضوع ثابته خارج باشه، در همون مقام ثبوت و خارج باید موضوع محقق و موجود باشه و محمول مقتضی وجود و موضوع در همون مقام ثبوت. اوف ذهنه کذالک، یا اینکه باید در ذهن موضوع محقق و موجود باشه، موضوع در قضیه حملیه موجبه باید وجود داشته باشه، اگر مقام ثبوت کجا باشه؟ ذهن باشه، یعنی مقامی که محمول برای موضوع ثابته ذهن باشه. کذالک یعنی چی؟ یعنی اگر حکم به ثبوت محمول برای موضوع در ذهن باشه، خب اینجا باید موضوع در قضیه حملیه موجبه در ذهن وجود داشته باشه. اجالتا محمول آقا مقتضی وجود موضوع در قضیه موجبه در مقام ثبوت، مقام ثبوت یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته. حالا مقام ثبوت، اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته، گاهی خارجه مثل قضیه خارجیه و حقیقیه، گاهی ذهنه مثل قضیه ذهنیه. اجالتا محمول مقتضی وجود موضوع در موجبه در مقام ثبوت، یعنی اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته و ما حکم میکنیم به این که در اون مقام این محمول برای موضوع ثابته. این تمام شد. قسم دوم یعنی حقیقیه، همون حقیقیه بود حضرت آقا، حقیقیه. خب اونجا هم اجالتا موضوع موجوده در خارج، اما فرضن هست، فرض وجودش در خارج میشه، همون حقیقیه، همون توضیحات که دادیم. در خارجی هم محققا موجوده، الان موجوده، او در اونجا فرض بعد وجود پیدا میکنه. و ما اینجوری حکم میکنیم که هر چیزی که کل انسان حیوان و قضیه حقیقه باشه، یعنی چی؟ یعنی هر چی که پیداش بشه در خارج که انسان باشه، این چنین چیزی بر فرض وجودش حیوان خواهد بود، قضیه حقیقیه. موضوع موجوده در خارج اما مقدرن فرضه. ثم القضايا الحمليه المعتبره في العلوم، سپس قضایای حمليه ای که معتبر هست در علوم به اعتبار وجود موضوعها، به اعتبار وجود موضوعشون، که میخواد بگه این تقسیم برای قضیه حمليه است به اعتبار موضوع، اما به لحاظ کیفیت وجود موضوع که همون تقسیم پنجمی باشه. لها ثلاثه تو اقسامن، برای قضیه حمليه سه تا قسمه. چرا؟ لان الحكم فيها، چون حکم در قضیه حمليه اما علی الموضوع الموجود فی الخارج محققن، یا بر موضوعی است که موجود در خارج محققن حقیقتا الان، که قضیه خارجی است. مثل چه؟ نحو کل انسان حیوان، مثل کل انسان حیوان معناش چی است؟ اینجا حکم کردیم بر موضوعی که موجود است در خارج محققن حقیقتا الان، معناش اینه، به معنا ان کل انسان موجود فی الخارج فهو حیوان فی الخارج. معناش اینه که هر انسانی که الان موجوده در خارج، محققا حقیقتا الان موجوده در خارج، این حیوانه در خارج، این قضیه خارجیه. و اما علی الموضوع الموجود فی الخارج مقدرن، و یا این که در قضیه حمليه حکم میشه بر موضوعی که موجوده، موضوع البته کلیه و حکم بر افرادش میشه، حکم میشه بر افراد موضوعی که بر موضوعی که موجود است در خارج اما مقدرن، یعنی الان موجود نیست در خارج اما فرض کردیم وجودش را در خارج، مثلا بعدها وجود پیدا میکنه. مثل که بگیم کل انسان حیوانان، اگر قضیه با حقیقیه بگیریمش اینجوری است، یعنی او انسانهایی که ما فرض کردیم وجودشون را در خارج اما الان موجود نیستن، انسانهایی که 10 سال دیگه میخوان بیان، اونا حیوانن، این قضیه میشه قضیه حقیقیه. و باز بعضی از شرائح این کتاب خواستن اینجا بگن قضیه حقیقیه، یعنی خواستن از عبارت این را در بیارن و نمیشه، که مقدرن یعنی اهم از این که الان موجوده یا در آینده مثلا موجود میشه، نه، این از عبارت در نمیاد. مقدرن یعنی اونی که فقط فرض وجودش در خارج شده، الان نیست. البته این عبارت نمیرسونه، اما خب حکیم سبزواری در لعالی در منظومه منطقشون اونها جور دیگه چیز میکنن، میگن که اگر حکم بشه، یعنی اگر افراد موضوع موجود باشن در خارج محققا الان، قضیه خارجیه، و اگر افراد موضوع موجود باشن در خارج محققا او مقدرن، چه الان و چه آینده و گذشته که مقدرن باشه، این قضیه حقیقیه، و اگر افراد موضوع موجود باشن در ذهن، قضیه ذهنیه. اونجوری هست، با اینجا یه مقدار فرق داره، اما این عبارت این را میخوام بگم نمیرسونه عبارتیش. و اما علی الموضوع الموجود فی الخارج مقدرن، و یا حکم میشه در قضیه حمليه بر موضوعی که موجود است در خارج مقدرن، یعنی فرض وجودش شده در خارج. مثل چه باز؟ مثل همون باز قضیه نحو کل انسان حیوان که باز حقیقیه حسابش کنیم. خب این معناش چه است؟ به معنا ان کل ما لو وجد فی الخارج و کان انسانن یا کان انسانا فهو علی تقدیر وجوده حیوانو، معناش اینه که هر چیزی که یابیده بشه در خارج و انسان باشه، این جور موضوعی بر فرض وجودش، یعنی هر وقت وجود پیدا کرد بر فرض این که وجود پیدا بکنه، حیوانون این حیوان خواهد بود. نمیشه قضیه، نمیشه حضرت آقا، قضیه ذهنی عرض کردیم که معتبر دانستنش در اون موضوعاتی که افرادش ممتنع تحققشون در خارج، و اما قضیه حقیقی را معتبر دانستن مناطق در قضایا در موضوعاتی که افرادش ممکنه وجودشون در خارج تا ما فرض وجودشون بکنیم، فرق است، فرق. پس نمیشه. بله از اول درست بود، از اول درست بود، حالا هم درسته، فرمایش حضرت عالیم درسته، همه چیز درسته. خب روبراه مقدر به معنا فهو علا تقدیر وجودی حیوانون، و هذا الموجود المقدر و انما اعتبروه، جواب فرمایش حضرت عالی فی الافراد الممکنه للممتنعه، که افراد لا شیء و شریک الباری. و این موجودی مقدر، این موضوعی که میخوایم فرض وجودش بکنیم در خارج، همانا این را معتبر دانستن، این موضوع مقدر را، یعنی قضیه حقیقیه را، در موضوعاتی که افرادش، در او کلیاتی که افرادش ممکن باشه وجودشون در خارج و ما فرض وجودشون در خارج بکنیم، نه که ممتنع باشه. حالا ممتنع باشه مثل چی؟ مثل افراد لاشه. لاشه یک موضوع کلی هست که افرادش ممکنه نیست در خارج وجود پیدا بکنه، چون هر چی در خارج وجود پیدا کرد شیه، نه لاشه. یا مثلا شریک الباری یک موضوع کلی است که افرادش ممتنع در خارج شریک پیدا وجود پیدا بکنن. اینها رو که نمیشه بیایم ما فرض وجودشون در خارج بکنیم، بیایم حکم بکنیم بر افراد یک موضوعی که فرض کردیم اون افراد موضوع وجود دارن در خارج، اینا که نمیشه در ممکن نبود. در امو آقا کل انسان حیوانون، در قضیه حقیقیه یا خارجیه ملاحظه میفرمایید موضوع کلی اما حکم بر افراد میشه، قضیه محصوره. کل انسانین میخوایم حکم بر افراد بکنیم، نهایت افرادی که الان در خارج موجودن، کل انسان حیوانون، اگر قضیه خارجیه باشه. در حقیقی کل انسان حیوانون باز حکم بر افراد، موضوع کلیه، قضیه محصوره است دیگه، بیانش گذشت. حکم بر افراد انسان میکنیم، نهایت افراد مقدرن، اونه که موجودن در خارج مقدرن، فرض وجودشون در خارج شده، الان موجود نیستن، در آینده موجود میشه. و اما علی الموضوع الموجود فی الذهن، و یا در قضیه حملیه حکم میشه بر موضوعی که موجود است در ذهن، که قولنا شریک الباری ممتنه، مثل قول ما که میگیم شریک الباری ممتنه، ممتنه یعنی در خارج وجود نداره ها، بلا در ذهن که تصور میکنیم موضوع را و محمول را، چون حکم چه در قضیه موجبه چه سالبه مقتضی وجود موضوع است در مقام اثبات که ذهن باشه. خب این معناش چه هست؟ اینجا ملاحظه میفرماید حکم شده بر یک موضوعی که در ذهن موجوده نه در خارج، شریک الباری که در خارج وجود نداره. این معناش اینه به معنا ان کل ما یوجد فی العقل و یفرزه العقل شریک الباری فهو موصوف فی الذهن بالامتناع فی الخارج. این معناش اینه که هر چیزی که در ذهن پیداش بشه و عقل اون چیز را شریک الباری فرض کنه، و یه تصوری میکنیم از شریک الباری، اونی که به عنوان شریک الباری تصورش کردیم و در ذهن پیداش شده و در ذهن تصورش کردیم و فرض کردیم که این شریک الباریه و بعد حکم میکنیم به امتناعش، هر چی که موجود بشه در ذهن و عقل و فرض بکند اون را عقل و ذهن شریک الباری، به عنوان شریک الباری تصورش کنه در ذهن، این موصوف از در ذهن، یعنی محکوم است در ذهن، یعنی در ذهن حکم میکنید. چون جای حکم کجاست آقا؟ جای حکم ذهنه، جای حکم مقام اثباته که ذهن، در ذهن حکم میکنید به ثبوت شیء و رشیء یا نفی شیء از شیء. این موصوفه و محکومه در ذهن، یعنی این حکم رو در ذهن میکنید، جاش ذهنه، جای حکم که خارج نیست، در ذهن حکم میکنیم که اینی که ما به عنوان شریک الباری تصور کردیم و فرض کردیم شریک الباری در ذهنمون، این محکومه در ذهن، حکم میشه در ذهن، برش به چی حکم میشه؟ به امتناع در خارج، به این که در خارج ممتنعه که وجود پیدا بکنه. و هذا انما اعتبروه فی الموضوعات التي ليست لها افراد ممکنه تو تحقق فی الخارج. و این قسم قضیه را، یعنی قضیه ذهنیه، یا هذا یعنی بگو این موجودی که، این موضوعی که در ذهن موجوده که قضیه ذهنیه، خلاصه این قضیه ذهنیه را هم معتبر دانستن مناطقه در موضوعاتی که، در اون موضوعاتی که کلی هست و نیست براشون یک افراد ممکنه تو تحقق در خارج، یعنی افرادش در خارج ممکن نیست تحقق پیدا بکنه، مثل شریک الباری. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.